بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب اسم نخست از حدوث قدم و که حدوث و قدم زمانی بود رو در فصل پنجم گذروندیم. الان میرسیم به قسم دوم از حدوث و قدم، یعنی حدوث قدم ذاتی که در فصل 6 طرح میشه. حدوث و قدم زمانی که قبلا گذشت از نگاه فلاسفه، البته اختصاصی به مقایسه بین خلق و حق نداره، در میان مخلوقین هم پیاده میشه، ولی از نگاه متکلمین، بسیاری از متکلمین، حدوث و قدم زمانی در ارتباط با تبیین نوع نسبت حق و خلق و ارتباط حق و خلقه که خلق حادث زمانی هست و حق قدیم زمانی هست. این حدوثی رو که الان طرح میکنیم، این حدوث و قدم ذاتی، از منظر حکمای مشا در ارتباط نسبت حق و خلق طرح میشه، چون حدوث و قدم زمانی رو اینا قائل نیستن توضیح دهنده ارتباط حق و خلق باشه، لذا مسئله حدوث و قدم ذاتی رو طرح کردن. چنانچنان قسم بعدی که مطرح میشه، این حدوث و قدم بالحق، گرچه حالا عنوان بحثش عامه، ولی در اونجا از منظر حکمت متعالیه نسبت حق و خلق مورد بررسی قرار میگیره. یعنی بیشتر این بحثایی که الان در حدوث و قدم داریم بیشتر گرایش داره به مباحث الهیات من الاخص و در ارتباط تبیین نسبت بین حق و خلقه. حالا چون شرح کردیم، حدوث و قدم ذاتی رو بیشتر حکمای مشا طرح کردن در قبال حدوث و قدم زمانی که متکلمی میخواستن بین حق و خلق طرح بکنن، اینا حدوث و قدم ذاتی رو مطرح کردن. علامه طباطبایی ابتدا میان حدوث و قدم ذاتی رو فی الجمله شرح کوتاهی ابتدا میدن و بعد دو استدلالی رو که حکمای مشا راجع به قدم و حدوث ذاتی طرح کردن، اونها رو میاره مطرح میکنه و مورد بررسی قرار میده. اصل حدوث ذاتی و قدم ذاتی به چه معنا هستش؟ حدوث ذاتی به این معنا هستش که یک شیئی وجودش مسبوق به عدم باشه به حسب ذات، به حسب مرتبه ذات، یعنی ذات این شی، بحث زمان اینا دیگه مطرح نیستش، ذات این شی وجودش به لحاظ خودش مسبوق به عدم هست. اگر چیزی ذاتاً استحقاق عدم داشته باشه و به حسب غیر استحقاق وجود داشته باشه، یعنی وجودش به حسب ذات مسبوق به عدم هست، طبیعتاً میشه حادث ذاتی. ولی اگر امری ذاتاً اینگونه نباشه، امر موجودی داشته باشیم که وجودش مسبوق به عدم در حیطه ذاتش نباشه، چون این چیزی قدیم ذاتی هست. حالا چنانچه در آخرین فصل خواهد اومد، بنابر طرحی که حکمای مشا دادن، قدیم ذاتی اختصاص به باری تعالی داره، حادث ذاتی اختصاص به ماسوی الله داره. خب الله میفرماد که حکمای مشا برای تبیین حدوث ذاتی اشیا غیر از حق تعالی دو تا استدلال و حجت ارائه دادن. استدلال اولشون چیه؟ استدلال اولی رو که آیون حکمای مشا طرح کردن این استش که تمام ممکنات، ما وقتی اونا رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، ماسوی الله، میبینیم به حسب ذات استحقاق عدم دارن و به حسب غیر استحقاق وجود پیدا می کنن. حالا این تو بیان علامه مقدمه اول هست. تمام ماسوی الله و ممکنات به حسب ذات استحقاق عدم دارن، به حسب غیر استحقاق وجود پیدا می کنن. مقدمه دوم این استش که آنچرا که استحقاق ذاتیه مقدم است بر آنچرا که استحقاق غیری، این از نهای غیر براش میاد، یعنی ما به ذات اقدم از ما بالغیره. این مقدمه دومه. مقدمه سوم که همون نتیجه از جهت تلقی میشه این استش که وقتی شی ذاتاً استحقاق عدم داشته باشه و این استحقاق ذاتی عدم مقدم باشه بر استحقاق غیری وجود، معناش این خواهد بود که این شی موجودیتش مسبوق است به معدومیت. چرا؟ چون استحقاق ذاتی این شی که اقدم است از استحقاق غیری، اقدم استش، اون استحقاق ذاتی معدوم بودن هستش. بنابراین تمام ماسوالله و ممکنات موجودیتشون مسبوق است به معدومیتی که استحقاق و اقتضاء ذاتی هستش. بنابراین کل ماسوالله، یعنی کل ممکنات، میشوند جزء حادث های ذاتی. حالا بحث حادث زمانی نیست، میشود حادث ذاتی در مقابل خود واجب الوجود که این وضعیت رو نداره، استحقاق ذاتیش وجود داشتنه. بنابراین موجودیتش مسبوق به عدم در حیطه ذات نیست، لذا او قدیم ذاتی به شمار میاد. این استدلال نخست که طرح شد، یه اشکال مشهور به این استدلال وارد کردن و این استش که چطور شما میگید اشیای ممکن به حسب ذات استحقاق عدم دارن؟ چطور شما این حرف رو مطرح میکنید در حالی رو که ممکنات، یعنی ماسوالله، چنانچه اقتضای وجود به حسب ذات ندارن، استحقاق عدم هم به حسب ذات ندارن؟ چون الان بیشتر ذاتی که تلقی میشه فضای ماهویه، گرچه مشروع اصالت وجودیه، ولی در اکثر مباحث فلسفی وفا نمیکنه به اون تعهدات اصلی خودش. الان بیشتر گرایش های ماهوی در اینجا جریان داره. خب چطور شما میگید اشیا، یعنی ماسوالله، ذاتن استحقاق عدم دارن؟ نه، چنانچه ذاتن استحقاق وجود ندارن، ذاتن استحقاق عدم هم ندارن. وقتی چنین بشه نمیشه دیگه گفت موجودیت این اشیا مسبوق است به عدمیت ذاتی، عدمیت ذاتی ندارن، چون استحقاق عدم ذاتی در اینجا وجود نداره. این اشکال مشهوری است که در این باب طرح میشه. پاسخی که داده میشه این استش که در حکمت مشروعی ما وقتی میگیم موجودیت شی که از ناحیه غیر است مسبوق است به در واقع استحقاق عدم ذاتی، منظورمون اون عدمیتی که در کنار وجود استحقاقش نفی میشه نیست. بله، اشیا به حسب ذاتشون نه استحقاق وجود دارن نه استحقاق عدم، همون لا اختزا هستن نسبت به وجود و عدم. مراد ما از این که میگیم موجودیت اشیا مسبوق است به عدم ذاتی، اون لا اختزاییت نسبت به وجود و عدم و اینها مد نظر نیست، اون سر جای خودش هست. ما در این بحث اشاره داریم به عدمی که از او تعبیر میکنم به عدم ذاتی یا لیسیت ذاتیه. عدم ذاتی یا لیسیت ذاتیه، منظور ما در این بحث لیسیت ذاتی است. خب لیسیت ذاتی چیه؟ دو تا تفسیر در ارتباط با لیسیت ذاتی مطرح شده. حالا ممکنه که در دقت‌های بیشتر این دو تعبیر به یک جا برگرده، ولی در اصل دو تا تعبیر و تفسیر اومده. یکی حاجی سبزواری مطرح کرده، یکی رو اگر یاد دوستان باشه در بدایت الحکمه علامه طباطبایی مطرح کرده، غیر از بیانی هستش که حاجی آورده در ابتدای امر این گونه است. ممکنه با تأمل به هم دیگه برگرده. عبارتی که در نهایه اومده دو پهلوست، یعنی میشه مطابق بیان حاجی سبزواری تفسیر بشه، میشه بعد مطابق بیان خود علامه در بدایه تفسیر بشه. حاجی سبزواری در شرح منظومه مراد از این لیسیت ذاتیه و اون عدم ذاتی اشیا را همین لا اختزاییت میگیره، نه لا اختزاییت نسبت به عدم و وجود، نه کل این حالت لا اختزاییت رو میگیره، همون عدم ذاتی و لیسیت ذاتی هستش. پس بنابراین منظور ما اون عدم استحقاق این لا اختزاییت نسبت به عدم یا لا اختزاییت نسبت به وجود که در مباحث متعارف گفته میشه نیست، تا شما بگید چنانچه شی اختزای وجود ندارد اختزای عدم هم ندارد. توجه کنید. و چجور شما میگید شی به حسب ذات استحقاق عدم دارد؟ شی به حسب ذات استحقاق عدم دارد، به حسب غیر اقتضای موجودیت دارد، آنچه که به ذات است مقدم است بر آنچه که بالغیر است. این استحقاق عدم رو از کجا دارید میگید شما؟ اش مستشکل اینجوری میگفت دیگه، چون شی به حسب ذات نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. حالا اینا میخوان توضیح بدن، میگن مراد ما از عدم ذاتی و لیسیت ذاتی، یعنی ذات اشیاء اقتضای عدم دارد،
اون اقتضایی که نفیش می شود در کنار اقتضای وجود نیست. همین لا اقتضاییت نسبت به وجود و عدم مد نظر هست. اینو میگیم عدم. حالا یه بیانی الان تو بدایی داره، ما تفصیلش همونجا تر کردیم. همین که ماهیت هیچ اقتضایی نسبت به وجود و عدم نداره، این یعنی استحقاق عدم. توجه کردید؟ مراد این لا اقتضاییت همون عدم ذاتیه. علامه طباطبایی میگه خب این لا اقتضاییت که عدم ذاتی نشد، ما میگیم موجودیتش این مسبوق است به عدم در مرحله ذات. این لا اقتضاییت نمیتونه تفسیر صحیحی از این معدومیت به حسب ذات باشه. خود ایشون چجوری تفسیر میکنه؟ میگه که اگر غیر رو شما لحاظ نکنید، ماهیت به ماهیتیه کفایت میکند که در کتم عدم بماند. توجه کردید؟ درسته همین ماهیت نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، ولی اگر علت وجود موجود نباشه، این ماهیت خود به خود در کتم عدم میماند. مراد از عدم ذاتی و لیسیت ذاتیه، اقتضای ذاتیه شی معدوم بودن است، یه چون این چیزیه. خب اگر مراد این باشه که بیان علامه توی نهایی هستش، خود در علامه در بدایت الحکمه، در بدایت هست، در بدایت الحکمه بحث اینجوری پرداخته، میگه این که میگیم استحقاق عدم دارد، نه به لحاظ حمل اولی است، بلکه به لحاظ حمل شایع هست. حالا با نکته هایی که در این بحث وجود داره، بیانی رو که کن حاجی سبزواری میخواد مطرح بکنه، میخواد بگه شی به حسب ذات و به حسب حمل اولی اقتضای وجود و اقتضای عدم نداره، و همین که به حسب حمل اولی لا اقتضاست به نسبت به وجود و عدم، همین رو میگیم چی؟ عدم ذاتی. الله میگه اینجور نیست. اون رو که ما عدم ذاتی و لیسیت ذاتی میگیم، اقتضاء شیء هست در معدومیت به حسب حمل شایع، یعنی ماهیت به لحاظ حمل شایع اگر علت بالا سرش نباشه معدوم خواهد بود به لحاظ حمل شایع. مراد از این که شیء ذاتن اقتضای عدم میکنه منظور اینه. تو بدایه اینجوری توضیح میده، توجه کردید؟ یعنی بحث حمل اولی و شایع اینا رو مطرح میکنه و به این شکل توضیح میده. اون چی که در اینجا اومده میشود تطبیق بشه بر بیان حاجی سبزواری و میشود تطبیق بشه بر بیانی که خود علامه در بدایه دارن. به حمل شایع، آره، استحقاق عدم دارد به حسب حمل شایع. حاجی میگه همون لا اقتضاییت ذاتیه که داره، ذات اشیا نه وجود توشه نه عدم توشه. خب این مطالعه در اون مفهومی ماهیت بوده، یا به برخی از اصطلاحات حمل اولی، به حسب حمل اولی نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد، سلب هر دوتا توش وجود داره به لحاظ حمل اولی. حالا حاجی سبزواری اون بحث رو مطرح میکنه. ارشدم علامه طباطبایی در ارتباط با توضیح اون عدم سابق بر وجود اشیاء ممکن، اون توضیح رو که تو بدایه تر کرده رو مطرح میکنه. حالا در هر صورت مراد ما از این که میگیم شی به حسب ذات اقتضای عدم داره، با این توضیحاتش که عرض کردیم و قطعا با توجه به این توضیحات همین گونه هست، یعنی موجودیت اشیاء ممکن غیر از واجب الوجود، اشیاء ممکن مسبوق استش به استحقاق عدم به حسب ذات اشیاء، ولذا حادث ذاتی شکل خواهد گرفت، در حالی که این روند در ارتباط با واجب الوجود نیست. واجب الوجود موجودیتش مسبوق به عدم ذاتی نیست، چون خود ذاتش اقتضای وجود دارد به هیچ معنا، حالا چه حمله اولی چه حمله شاید هرچی میخواید بگیرید، به هیچ معنا استحقاق عدم برای باری تعالی وجود نداره. ببینیم تا اینجای از بیانات علامه رو. الفصل السادس فی الحدوث و القدم ذاتیین، فصل ششم در حدوث و قدم ذاتی. عرض کردم اینا همش در ارتباط بین حق و خلق مطرح شده، هم حدوث و قدم زمانی هم همینجوریه، ذاتی هم همینجوریه. اون قسم بعدی حدوث و قدم بالحق از نگاه صدر متعلینه. الحدوث و ذاتی کون و وجود شی مسبوقا بالعدم. این حدوث ذاتی که در اینجا گفته میشه بر اساس نگاه به ابعاد ماهوی اشیا هست، یعنی بر اساس امکان ماهوی شکل گرفته. کل حدوث و قدم ذاتی بر اساس امکان ماهوی شکل میگیره. حالا بر اساس امکان فقری وجودی مسئله چجوری میشه؟ حدوث ذاتی رو با چجوری معنا کرد؟ اون چیزی که در حدوث و قدم بالحق آمده متناسب است با تبیین حدوث ذاتی بر اساس امکان فقری. خود صدر المتعلین در جلد سوم اسفار صفحه 249 توضیح داده که اگر ما منطق بحث رو از امکان ماهوی به طرف امکان وجودی ببریم، دیگه حدوث ذاتی به شکلی که معمولا مطرح میشه قابل تر نیست، مگر در سطح اشیا، یعنی در بنیاد معالل دیگه نمیشه حدوث ذاتی رو تر کرد با تفسیری که حکما مطرح میکنن. لذا حدوث ذاتی بر اساس امکان وجودی معناش تغییر پیدا خواهد کرد، یه خورده نزدیک میشه به حدوث قدم بالحق، ولی حالا در هر صورت اونجا این توضیح ندادن، یعنی عنوان حدوث ذاتی ندادن، ولی در اسفار این حدیثی که عرض کردم عنوان حدوث ذاتی داده و بر اساس امکان وجودی معنا کرده. علامه هم در همین کتاب ما صفحه 324، یعنی یکی دو صفحه مونده به آخر کتاب، یه اشاره به این معنا داره که حدوث ذاتی، اشاره نیش قلمه، که حدوث ذاتی بر اساس امکان وجودی معناش متفاوت خواهد بود. دیگه اون برداشتی که ما از حدوث ذاتی در فضای امکان ماهوی داریم نیستش. حالا در هر صورت اون چیزی که ما اینجا راجع به حدوث و قدم ذاتی می‌خونیم استوار هستش بر اندیشه امکان ماهوی. الحدوث و ذاتی کون و وجودش. حالا حدوث ذاتی یعنی چی؟ که در مقابلش قدم ذاتی معنا بشه. الحدوث و ذاتی کون و وجود شی مسبوغن بالعدم، اما نه عدم زمانی، المتقرر فی مرتبت ذاته، این که شیعی وجودش مسبوغ باشد به عدم همین شیء که این عدم در ذات خود این شیء متقرره، ثابته، این اقتضای ذاتی خود شیء عدمه. ولقدم ذاتی خلافه، خب قدم ذاتی برخلاف حدوث ذاتیه. اگه بر اساس امکان وجودی نگاه بکنیم دیگه این تفسیر نمیتونیم بکنیم، چون شی به حسب ذات اقتضای عدم نداره. اون شیی که امکان وجودی راجبش پیاده میشه خود وجوده. خود وجود اینجوری نیست که به حسب ذات اقتضای عدم داشته باشه، توجه کردید؟ اون ماهیتی که این خاصیت رو داره. لذا حدوث ذاتی رو اگر ما میخواییم در فضای امکان وجودی مطرح بکنیم با این تفسیر نیست، تفسیرش تفاوت پیدا خواهد کرد. مثلا حالا ما استدلال دومی که در این بحث میاریم، اون استدلال دوم به گونه ایست که میتواند محتوان جریان پیدا بکنه در امکان وجودی، چون مسبوق به غیر. تو استدلال دوم، تو استدلال اول خیلی واضح میره به طرف این که وجودش مسبوق به عدم باشه، ولی تو استدلال دوم بیان مستقیم به این سمت سو میره که حادث ذاتی اونی هستش که مسبوق به غیر باشه، گرچه در اونجا باز همون مسبوق به عدم ذاتی مد نظر هستش، ولی این عنوان و بیانی که اومده قابلیت کاربرد در تبیین حدوث ذاتی راجع به امکان وجودی داره، یعنی مسبوق به غیر بودن. این مسبوق به غیر بودن میتواند تحلیلی از حدوث ذاتی در ارتباط با امکان وجودی باشه. الان میرسیم دیگه، هم توضیح دادیم الان میرسیم. اقتضای ذاتی ماهیت عدم هستش، همین اشکال جواب همین بود دیگه، الان میرسیم. بازم میگیم خب قالو، چرا اینجا بیان قالو رو آورده؟ بله، یعنی عدم تقرر داره در مرتبه ذات شی. حالا اون اشکالی که بگیم، یکی میگه عدم که تو ذات شی تقرر نداره، که همون اشکال جواب در اونجا توضیح داده خواهد شد. بله دیگه، ابعاد ماهوی شی رو در نظر میگیره، اشیاء، این انسان، عقل. مثلا شما از عقل اول شروع بکن تا ماده اولا. آره دیگه، وجود شی مسبوق است به عدم در ذات این شی. آره، شی و وجود شی. شی یعنی چی؟ این انسان. این انسان تارتن وجود دارد، تارتن معدومه. حالا میگیم این انسان وجودش مسبوق است به عدم در مرحله ذات همین انسان. منظور این استش. وجود و شی، عدم و شی. عدم و شی متقدم است بر وجود و شی. یعنی شما یک معنای عامی رو در نظر گرفتید. خب این الان حکومه مشروع دار این حرف رو میزن، اینا اصالت وجودی هن، ما برنمیتابیم که اینجوری صحبت بکنن، ولی اونها اصالت وجودی هستن، اینطوری هم حرف زدن، توجه کردید؟ به این شکل توضیحاتی دادن. اصالت وجودی باشه بحث امکان وجودی مطرح میشه، سیستم عوض خواهد شد دیگه. امکان ماوی هم اگر آوردید، این توضیح سطح ظاهر موجودات هستش با نکته هایی که در اینجا هستش، مثلا به درد حس تقییدی میخوره نه به درد حس تحلیلی. ارتباط شی رو با علت به نوع مستقیم برقرار نمی کنه، بلکه به نوع بالعرض برقرار می کنه. قبلا هم توضیحات مشابه این رو در مباحثی رو که نزدیک به این باشه مطرح کرد. حالا چرا اینجا الله می فهمد غالو؟ این غالو به خاطر همین نکته است که عرض کردیم، یعنی اساسا طرح حدوث و قدم ذاتی تو بستر حکمت مشرایی صورت گرفته، ولی اگر ما تو فضای حکمت صدرایی بخوایم قلم بزنیم و حرف بزنیم، باید قدم و حدوث بالحق رو طرح بکنیم، یا قدم و حدوث ذاتی رو با یک تقریر دیگری مطرح بکنیم، نه با این شیوه. این قانون نه بدین معنا هستش که تمام این بحثا بر اساس اصالت ماهیته، توجه، این منظور نیست، توجه، گرچه رگه های اصالت ماهیت در اینجا زیاد نشون داده میشه، ولی الان بیان علامه چنانچه خود این استدلال های رو که برسیم، مثلا استدلال دوم، استدلال دوم از سوی صدر متعلین مورد خدشه واقع شده و خدشهش هم جدیه، لذا کلمه غالو به همه اینا اشاره داره. اینا تو فضای حکمت مشایی این استدلال ها، مثلا استدلال دوم، اشکالاتی که بهش وارد هستش از نظر حکمت صدرایی، این اشکال ها وارد هست و قابل دفاع نیستش، لذا همه اینا رو بر اساس فرمایشات حکما داره طرح میکنه. می شود گفت، ولی تقریرها، توضیحها، اینها تفاوت پیدا خواهد کرد. قالوا ان کل ذی ماهیت فانه حادث ذاتا، هر چیزی که دارای ماهیت باشه، این تمام ممکنات، کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و ماهیت، هر چیزی که دارای ماهیت باشه حدوث ذاتی داره. خب در مقابل هر چیزی که دارای ماهیت نباشه حدوث ذاتی نداره، که همون واجب الوجوده. واجب الوجود دارای ماهیت نیست، پس حدوث ذاتی نداره. ممکنات همشون داره ماهیت هستن، پس همشون داره حدوث ذاتی هستن. و احتجو علیه، احتجاج کردن بر این معنا که هر چیزی که داره ماهیت هستش حدوث ذاتی با تفسیری که گفتیم باشه، به دو استدلال. این اولین استدلالی است که مطرح شده، و احتجو علیه به ان کل ممکنن فانه یستحق العدم لذاته، هر ممکنی به خاطر ذاتش، یعنی همون بعد ماهویش، به خاطر ذاتش استحقاق عدم دارد، به خاطر ذاتش استحقاق عدم دارد. و یستحق الوجود من غیره، اما استحقاق وجود دارد از نایه غیر، که همون علت باشه. تا علت نیاد این موجود نمی شود، ولی استحقاق عدم ذاتی خود اوست. خب این یک مقدم، مقدمه دوم. و ما به ذات اقدم من ما بالغیر، یعنی اون چرا که اقتضای ذاتیه مقدم است از اون چرا که شی میخواد از قبل غیر بگیره. خب اون چیزی که ذاتی شیه چیه؟ معدوم بودن. اون چیزی که از غیر میخواد بیاد چیه؟ وجود داشتن. پس وجود داشتن مسبوق است به عدم در حیطه ذات. فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته. پس بنابراین ممکن، هر ممکنی باشه، وجودش مسبوق است به عدم به خاطر ذاتش. ذاتش استحقاق عدمه، موجودیتش از ناحیه غیره، و اون چیزی که ذاتی هستش مقدم است بر اون چیزی غیریه. طبیعتاً وجود شی که از ناحیه غیره مسبوق است به عدم که از ناحیه ذاته. و اعترض علی، همین اعتراض مشهوری که من تو ذهن دوستانم بود همینه، و اعترض علی به ان الممکن لو اقتضا لذاته العدم کان ممتنعا، اشیا چنانچه ذاتن اقتضای وجود ندارن، چون اگه اقتضای وجود داشته باشن میشن واجب الوجود، چنانچه اشیاء ممکن ذاتن اقتضای وجود ندارن، خب ذاتن اقتضای عدم هم ندارن. چرا؟ چون اگه اقتضای عدم داشته باشن میشن ممتنع، ممتنعات هستش که ذاتن اقتضای عدم داره. حال مضاف برای این که ما این همه مباحث فلسفی داشتیم راجع به تبیین ابعاد ماهوی اشیاء، که ذات اشیاء که همون ماهیت اشیاء باشه، اینها نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، لذا میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. پس چطور شما میگید ذاتن اقتضای عدم داره؟ و اطور زعلی به ان الممکن لو اقتضا لذاته العدم کان ممتنعا، بل هو لامکانهی، یعنی امکان ماهوی، تمام این بحثا مبتنی بر امکان ماهویه، بل هو لامکانهی لا یستقو علیه فی ذاتی انهو موجودون ولا انهو معدومون. همین که میگید ممکنه، یعنی به حسب ذات نه اقتضای موجودیت دارد نه اقتضای معدومیت دارد. لا یستقو علیه فی ذاته، به حسب ذاتش صدق نمی کند که موجود است یا معدوم است. فکما یستحق الوجود من علت خارجه، چنانچه استحقاق وجود از بیرون باید بیاد، از علت خارجی باید بیاد، کذالکه یستحق العدم من علت خارجه، استحقاق عدم دارد از علتی که در خارج از خود شیء هست، خود شیء لا اختزاست نسبت به وجود و عدم. فلیس شیء من الوجود و العدم اقدم به نسبت الیه من غیره، پس هیچی از وجود و عدم مقدم نیست در مقایسه با این شیء از غیرش. یعنی فلیس شیء من الوجود و العدم، هیچیک از وجود و عدم مقدم نیست در مقایسه با ذات این شیء که مورد مطالعه ما هستش از دیگری، من غیره من الاخر. نه وجود سابقه بر عدمه، نه عدم سابقه بر وجوده، چون ذاتن نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم داره. اگر وجود میخواد بپذیره باید از غیر باشه، اگر عدم هم میخواد بپذیره باید از نایه غیر باشه. پس ما به ذاتی ندارید که اینجا مقدمه بر ما بالغیر باشه، ما به ذات هیچی توش نیست، همش ما بالغیر هستش. فلیس وجوده عن غیره مسبوقا به عدمه لذاته، پس وجودش که از نایه غیر میاد مسبوق به عدمش به خاطر ذات نیست، حدوث ذاتی اینجوری شکل میگرفت. خب این در ارتباط با اشیاء ممکن قابل جریان نیست، پس حدوث ذاتی در ارتباط با اشیاء با توضیح که دادی قابل جریان نیست. و عجیب ان که مراد ما از اون عدم ذاتی اینی که شما الان دنبالش رفتید نیست. طرح اشکال راحته ولی پاسخ دادن همیشه یه خورده با مشکل همراه میشه، با دقت و اینها همراه میشه. حالا در صورت مراد از اون عدم ذاتی و لیسیت ذاتی اونی نیستش که اقتضاءش در کنار اقتضای وجود نفی میشود. بیان حاجی سبزواری اینی که همین که شما میگید ماهیت ذاتن اقتضاء وجود و عدم ندارد، این یعنی عدمیت ذاتی، لیسیت ذاتی. این بیان حاجی سبزواری است. اما بیان علامه طباطبایی چیه؟ این استش که همین اشیاء ماهوی گرچه به حسب حمل اولی نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد، ولی به حسب حمل شایع اقتضای عدم دارد، مگه اینکه علت بالا سرش باشه. اگه علت بالا سرش باشه خب موجود خواهد بود، ولی اگر علت بالا سرش نباشه به حسب حمل شایع در کتم عدم باقی میمونه. مراد از لیسیت ذاتی و عدم ذاتی یه چنین معنایی هستش. حاجی سبز علامه برمیگردونه، بله بله، علامه میگه که این که شما میگید لا اقتضاس نسبت به عدم چنانچه لا اقتضاس نسبت به وجود، این به حسب حمل اولیه، این لا اقتضاییت. اما ما دنبال اون چیزی که هستیم که میگیم شیء اقتضا، یعنی ماهیت اقتضا عدم داره، این به حسب حمل شایع هستش. و عجیب ان به ان المراد به، حالا این بیان علامه رو در اینجا نگاه کنید، و عجیب ان به ان المراد بهی، جواب داده شده است از این اعتراض به این که مراد به این عدم که میگیم شیء اقتضای این عدم رو داره به حسب ذات، کدوم عدمه؟ عدم استحقاق الوجود به ذاته، این که اقتضای وجود نداره از ذاتن، اقتضای وجود نداره از ذاتن به شکل سلبا تحصیلی لا به نحو العدول. ما به نحو موجبه معدولت المحمول نگفتیم که اقتضای عدم تو ذاتشه تا شما اشکال بگیرید که اقتضای عدم هم تو ذاتش نیست، نه، به نحو سلب تحصیلی میگیم اقتضای وجود ندارد، ولی معناش این نیست که اقتضای عدم تو ذاتش باشه. به نحو سلب تحصیلی وقتی به نحو سلب تحصیلی در نظر بگیریم، نه به نحو ایجاب عدولی، این با اون بحثی که میگفتیم اشیا ذاتن اقتضای وجود و عدم ندارد منافات نداره، چون اون بحثی که مطرح هستش این هستش که آیا ماهیت به نحو مثلا ایجاب و عدولی اقتضای وجود دارد، اقتضای عدم دارد، یا سلب اینا رو اقتضا دارد، میگیم نه هیچ کدوم از اینا رو نداره. توجه کردید؟ پس مراد به این عدمی که شی به حسب ذات استحقاقش رو داره عدم استحقاق وجوده. این بیان رو نگاه کنید، شما می توانید این رو همون بیان حاجی سبزواری بگیرید، عدم استحقاق وجود و عدم استحقاق عدم هم هست، نه استحقاق وجود دارد نه استحقاق عدم، همین که لا اقتضاست نسبت به وجود و عدم، ما ازش تعبیر می کنیم به چی؟ عدم ذاتی، ازش تعبیر می کنیم به لیسیت ذاتی، می تونیم بر اساس بیان حاجی باشه. ولی چون در اینجا فقط کلمه وجود اومده، عدم استحقاق وجود لذاته، در حالی که اگه بیان حاجی باشه، بیان حاجی چیه؟ لا اختزاییت نسبت به وجود و عدم، هر دوتا. همین معنا رو میگیم عدم ذاتی و لیسیت ذاتیه. اینجا فقط کلمه وجود را آورده، عدم استحقاق وجود. این میتواند یک گرایی باشه که همون بیان علامه در بدایه مد نظر استش، یعنی شی به حسب حمل شایع اقتضاء وجود ندارد. وقتی اقتضاء وجود نداشته باشه، علت وقتی بالا سرش نباشه، خود به خود به طرف عدم خواهد رفت، یعنی در کتم عدم خواهد موند. مراد از این وضعیت شما میگیم عدم ذاتی و لیسیت ذاتیه. عرض کردم به خاطر این الوجود به تنهایی که آورد. چرا؟ آره ما همین نکته مهمه که عدم رو چون نیاورد. نه ولی میشه اینجوری کرد، یعنی استحقاق وجود نداره، چون استحقاق عدم هم نداره. ما که نمیخوام بگیم استحقاق عدم حاجی سبزواری بیانی که داره استحقاق وجود نداره، استحقاق عدم نداره، ولی همین لا اقتضائیت ماست که تازه همین هم به نحو سلب تحصیلی است، نه ایجاب عدولی. همین لا اقتضائیت هم به نحو ایجاب عدولی نیست، به نحو سلب تحصیلی هستش. همین رو ما میگیم عدم ذاتیشه. ایجاب عدولی وقتی بگیم میره تو ذات شی، توجه کردید؟ این سلب اخذ میشود تو ذات شی، در حالی که میخوام بگیم ذات شی اقتضای سلب هم نداره. ولی وقتی سلب تحصیلی بگیم اون نفی محضه، نمیخواد بگی این تو ذات شی قرار داده شد، فقط چیزی رو میخوام برداریم. حالا اون بحثایی رو که در ارتباط با سلب و ضرورت این هست، اونجا همین نکته رو توضیح میدن که این سلب ها سلب تحصیلی، نه سلب عدولی تا بره در ذات شی متقرر بشه، بلکه اینا سلب تحصیلیه. و اوجیب عن به ان المراد بهی عدم استحقاق الوجود به ذاتی سلبا تحصیلا لا به نحو العدول، و هذا المعنا له فی ذاته قبل الوجود الاتی من قبل الغیر. یعنی این معنایی که الان مطرح میکنیم برای شیء ممکن است به حسب ذاتش، یعنی ذاتش استحقاق وجود ندارد، حالا یا به بیان حاجی سبزواری استحقاق وجود و عدم ندارد، و همین رو تعبیر میکنیم به لیسیت ذاتیه، قبل از وجودی که میآید از قبل غیر. پس بنابراین باز اشیاء ممکن وجودشون مسبوق میشود به عدم ذاتی و حادث ذاتی شکل خواهد گرفت. حجتون اخرى، استدلال دومی که در این ارتباط مطرح شده این استش که چند تا مرحله داره لرز خواهم کن. هر موجود ممکنی وجودش مغایر با ماهیتش، یعنی ماهیتی مغایر با وجود داره، چون اگر ماهیت مغایر با وجود نمی داشت، یعنی وجود محض می بود، این می شد واجب الوجود، درسته؟ پس هر ممکنی باید بگیم که زوج ترکیبی من وجود و ماهیت، یعنی وجودی دارد و ماهیتی مغایر با وجود. خب در هر جایی رو که وجود مغایر با ماهیت شیء باشه، این مقدمه اول، مقدمه دوم، هر جایی که وجود مغایر با ماهیت شیء باشه، عروض وجود بر این ماهیت معلله، نیاز به علت داره. کل عرضیین معلل. در باب واجب الوجود وجود و ماهیت یکی، دوتا نیستش، ولی جایی که دوتا باشه عروض وجود بر ماهیت چرا صورت گرفته؟ اینا که مغایرن. کل عرضیین معلل، پس موجودیت این ماهیت نیاز به علت داره. این مقدمه دوم که علامه نیاورده، ولی در جای خودش تو اسفار اینا مطرح شده، این مرحله دوم تر شده. پس در مرحله دوم این وجودی که غیر از ماهیت هست در ممکنات نیاز به علت داره. مرحله سوم، علت این وجود چه چیزی میتونه باشه؟ آیا ماهیت خودشه علت خودشه؟ علت وجود همیشه؟ خب اینجا توضیح میدن که نمیتونه ماهیت شی علت وجود شی باشه. چندین تالی فاسد و مسئله مطرح استش، اما اونجوری که علامه در اینجا توضیح میده این استش که اگر قرار باشه ماهیت علت وجود همین وجود باشه، لازمش اینه که پیش از این وجود باید موجود باشه، در حالی که ما میخوایم بگیم مثلا همین ماهیت به همین وجود موجوده، نه اینکه پیشتر موجوده. پس ماهیت شی نمیتواند علت وجود شی باشه، بنابراین ما باید علت رو از ناحیه غیر تلقی بکنیم، یعنی علت وجود یافتن این ماهیت خود ماهیت نیست، از غیره. خب معنای این سخن چه خواهد بود که ما رو به نتیجه نزدیک میکنه؟ اینه که وجود این شی مسبوق است به غیر، یعنی غیری باید باشد تا این شی متحقق باشه. چرا؟ چون ماهیت خود این شی علت وجود نمیتونه باشه، علت این وجود داشتن این شی باید غیر باشه، پس موجودیت شی متوقف بر غیره. بیان علامه در اینجا اینه که حدوث ذاتی رو اینجوری توضیح میده، میگه ذات این شی که مرکب از وجود و ماهیت هست به گونه ای هستش که این ذات متوقف بر غیره. این توقف بر غیر حدوث ذاتیش رو توضیح میده. ببینید بیان علامه رو. بله؟ آره، اینجا مسبوق به چی گرفتی؟ مسبوق به غیر، که خود به خود متضمن به مسبوق به عدم هست. توجه کردید؟ یعنی طبیعتاً در ناحیه غیر موجود نیست، غیر باید باشه و بعد او باید باشه. ببینید بیان رولا. حجتون اخرى ان کل ممکن له ماهیت مغایره لوجوده، هر ممکنی دارای ماهیتی است که مغایر هستش با وجودش. هر ممکنی دارای ماهیتی هستش و ماهیت مغایر با وجوده، همون کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و ماهیت. و الا، یعنی اگر بخواد ممکنات ماهیت مغایر با وجود نداشته باشه، یعنی ماهیتش همون انیتش باشه، ماهیتش عین وجود باشه، خب این که واجب الوجوده. و الا کان واجبا لا ممکنن، این واجب خواهد بود، ممکن نخواهد بود. اشاره داره به اون بحثی که معمولا مطرح میشه، ما واجب الوجود ماهیت او انیت او، یعنی ماهیت مغایر با وجود نداره. ممکنات هستن که ماهیت مغایر با وجود دارن. خب این مرحله اول. و کل ما کانت ماهیته و کل ما کانت ماهیته مغایره لوجودی امتنع ان یکون وجوده من ماهیته. یک مقدمه اینجا متویه. و هر چرا که ماهیتش مغایره با وجودش باشد، قطعا وجود داشتن این ماهیت معلل علت میخواد. کل عرضیین معلل. حالا که وجود مغایره با ماهیته، چرا این ماهیت موجود شده؟ چرا این وجود رو پذیرفته که غیر از خودشه؟ نیاز به علت داره. حالا علتش نمیتواند همین ماهیته باشه. و کل ما کاند ماهیته مغایرتن لوجوده امتنع ان یکونه. ایاتون باشه ما همین رو به عنوان استدلال نفی ماهیت از باری تعالی مطرح میکردیم، در جایی رو که نفی ماهیت از حق تعالی میشه، چه قبلا گذشته و چه اونی که بعدن در الهیات ملخص مطرح خواهد شد، همین استدلال نفی ماهیت از باری تعالی از سوی حکمای مشا تر شده. خب میفرماد و کل ما کاند ماهیت او مغایره لوجودی امتنع ان یکون وجوده من ماهیت، ممتنعه که وجودش از ماهیت خودش باشه. و الا کانت الماهیت موجوده قبل حصول وجودها، اگر بخواد علتش ماهیت باشه، چون علت باید وجودن تقدم داشته باشه، پس ماهیت پیش از موجود شدن باید موجود باشد. و الا کانت المایه موجوده قبل حصول وجود خود این ماهیت، چون میخوام میگیم اصلا ماهیت موجود است به همین وجود، این وجود عارضه برش شده و این ماهیت رو موجود کرده. حالا باز دوباره برگردیم بگیم این ماهیت علت این وجوده، خب پس باید جلوتر وجود داشته باشه و حالا انواع مشکلاتی که پدید میاد. و هو محال، این محاله که ماهیت قبل از اینکه وجودش بیاد موجود باشه. پس بنابراین قطعا در باب ممکنات که ماهیت مغایره با وجود دارن، وجودش از ناحیه ذاتشون نیست بلکه از ناحیه غیر هست، یعنی ذات اونا اقتضای وجود نمی کنه. فوجوده مستفاد من غیره، پس وجود این ممکن مستفاد از غیر ممکن هستش، نه از ذات خود ممکن. فکان وجوده مسبوقا به غیرهی به ذات، پس بنابراین وجودش مسبوق به غیره. این ظاهر عبارت که عرض کردم وجود مسبوق به غیر بودن، این معنا به درد امکان وجودی هم خواهد خورد. یعنی حادث ذاتی رو اینجوری تفسیر بکنیم، هر چیزی که وجودش مسبوق به غیر باشه. اگه اینجوری تفسیر بکنیم حادث ذاتی را، این حادث ذاتی قابل جریان در امکان وجودی هم هست. ولی در اینجا اگر دقت بکنید، اگر میگه وجود شی مسبوق به غیره، یعنی میخواد بگه از ناحیه ذات اقتضای وجود نداره، از ناحیه غیر باید اقتضای وجود بیاد. یعنی باز به نحوی بر میگرده به عدم اقتضای وجود به حسب ذات، به نحوی به این قسمت برخواهد گشت. فوجوده مستفاد من غیره فکان وجوده، در حالی که تو امکان وجودی دیگه این حرف نمیتونیم بزنیم ما، تو امکان وجودی نمیتونیم بگیم به حسب ذات اقتضای وجود نداره، به حسب غیر ذاتی نداره که اقتضای وجود یا غیر این حرفا رو داشته باشه، فقط مسبوق به غیره. این معنا مسبوقیت به غیر رو اگر ما تفسیر حدوث ذاتی بگیریم میشود در امکان وجودی هم پیاده کرد، ولی اینجا که مسبوقیت به غیر رو آورده باید مواظب باشیم، یعنی ذاتی دارد که اقتضای وجودش رو نداره، غیری باید بیاد که اقتضای وجودش رو بکنه، پس وجودش مسبوق است به غیر. این تفسیر سازگاری داره با بیان مشهوری که راجع به حدوث ذاتی در ارتباط با مبتنی بر امکان ماهوی هستش، فکان وجوده مسبوقا به غیری به ذات و کل ما کان کذالک کان محدثا به ذات، هر چیزی که اینجوری باشه پس به نحو ذاتی حدوث داره و هر چی خلاف این باشه این واجب الوجود قدیم ذاتی خواهد بود. و یتفرعوا علی ما تقدم، بر آنچه گذشت دوتا نکته متفرع میشه، دوتا نکته از بحث قبل استفاده میکنیم. یک نکته این استش که بر اساس حدوث و قدیم ذاتی تنها موجودی که قدیم ذاتی استش فقط باری تعالی است، یعنی غیر از حق تعالی شما چیزی رو نمیتونید پیدا کنید که حدوث ذاتی داشته باشه، چون همشون با این دو استدلال حادثه ذاتی هستن، قدیم ذاتی فقط منحصرا از آن پروردگار است. این یک نکته. نکته دیگه این استش که قدیم به ذات یعنی واجب الوجود داره ماهیت نیست، این اشاره داره به استدلال دوم، چون اگه داره ماهیت باشه مطابق استدلال دوم باید حادث ذاتی باشه، و چون پروردگار حادث ذاتی نیست و قدیم ذاتیه پس داره ماهیت نیست. اون نقطه‌ای که تو استدلال دوم ما را به اینجا کشوند که شیء رو حادث ذاتی قرار بدیم مغایرت وجود از ماهیتش بوده. این همونی هستش که ما هم پیشتر و هم بعداً خواهیم گفت واجب الوجود داره ماهیت نیست. استدلال حکمای مشا برای اینکه واجب الوجود داره ماهیت نیست همین است که الان اشاره کرده و الان استفاده هم کرده. و یتفرع علی ما تقدم ان القدیم بالذات واجب الوجود بالذات، قدیم بالذات واجب الوجود بالذات است، منحصر فقط در همین جاست. دو و ایزن ان القدیم بالذات لا ماهیت له، قدیم بالذات داره ماهیت نیست، که اشاره به این استدلال دوم داره. به این خاطر که تو استدلال اگه نگاه بکنید میگه شی دارای ماهیت و ذات هست ولی ذات اقتضای وجودش را نداره، بلکه غیر باید اقتضای وجودش رو داشته باشه. همین که میگیم ذات اقتضای وجودش رو نداره به گونه‌ای به همون مسبوقیت به عدم در حیطه ذات برمیگرده، بخاطر اینکه به حسب ذات اقتضای وجود نداره. همون بیان قبلی از یه جهتی باید بگیم که از یه جهتی به همون جا به اون در اون فضا برمیگرده، ولی ظاهر این در ظاهر عبارت در اینجا اینه که مسبوق به غیر بودن رو ما مورد توجه قرار میدیم تو استدلال دوم، ولی تو استدلال قبلی مسبوق به عدم بودن مد نظر ماست. استدلال اول مسبوق به عدم بودن محور کاره، استدلال دوم مسبوق به غیر بودن اون محط اصلی کاره، گرچه همین مسبوق به غیر بودن با تفسیری که این آقایون از اشیا میکنن برمیگرده به همون مسبوق به عدم بودن، چون مسبوق به عدم هست مسبوق به غیر هست. من و سلامشو میگم خدمت و سلام علیکم و رحمت الله. حادث ذاتی میتواند قدیم زمانی باشه، مانعی از جهت حدوث مگر موانع دیگه پیدا بشه.
مثلا این دفتیم برنامه استدلال دوم از همین هم به دست میاد دیگه،
چون
میفهمیم برنامه استدلال دوم
درسته،
خود همین رو بگیم که واجب الوجود ماهیت نداره، پس بچه میگه که
کدوم رو قدیم به ذات گفته واجب به ذاته،
واجب هم میگیم لا ماهیت الله، پس قدیم به ذات لا ماهیت
الله درسته دیگه. ها واجب الوجود لا ماهیت الله، نه نه میخواد بگه نه ما نیاز به اون دیگه نداریم، از همین که قدیم ذاتی هستش معلوم میشه ماهیت نداره.
ها از این طبق استدلال دوم،
آره طبق استدلال دوم دیگه ماهیت نداره، لازم نیست بگیم که قدیم ب... آره نیاز نیست اینجا بگیم.
اینکه بچه ها این اقدمیتی که اینجا میگیم استدلال اول
درسته، ما به ذات اقدم به ما
بلقیم، تقدم و تأخر اینجا تقدم و تأخر علیه چه چنو تقدم، چون گفتیم که سبق النبوة
بله.
این بحث حدوث و قدم با تقدم و تأخر ارتباطه
بله. بله این تقدم و تأخر خاصیه.
آخه اونجا گفتن علی ولی اینجا علی نیست.
نه اینجا علی نیست.
خود علامه
نه اینجا که علی نیست.
گفتن سابقه زمانی، سابقه علی، بعد گفتن به ترتیب.
این نکته اشاره داری؟
بله، قدم حدوث علی چه نفر سابقه علی، سابقه علی چی؟
علی یعنی در جایی رو که شی به خاطر موجودیتش علت بخواد. مثل استدلال دوم خیلی روان میشه تو این بحث. توجه کردی که حدوث علی
که اون چنو تقدم تأخیری؟
ببین برداشتی که در تقدم و تأخیر بالعلیت تو نگاه مشهور و متعارف وجود داره همینه دیگه. یعنی ما دو تا شی داریم، یه علت یه معلوله، این معلول به حسب ذات اقتضای وجود نداره، به حسب علتش اقتضای وجود داره.
آخه میدونم این چیزی که ما توی سابقه علی میگفتیم این نبود اصلا.
بله
بالعلیه رو میگفتیم مثلا این که بله. اون علت متقدمه.
من توجه دارم به این نقطه. یعنی ما از میان انواع سبق و لغایی که مطرح کردیم اگه نگاه کنید این رو اصلا نداریم.
درست.
چون چیزی رو یکی همون در واقع تقدم ما به ذات بر ما به غیر باشه، این یه چیز خاصی در اونجا مطرح شده. حالا در میان اون چیزایی که مطرح شده کدوم سبق و لغو هستش که متناسب با بحث ما خواهد شد؟ سبق و لغو بالعلیت.
ولی باز می‌فهمم که
بله 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 فهمیدم.